بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. مسئله پنجم، لو کان الحق دینا. و کان المدیون جاهدا او مماطلا. جازت المقاسم ماله و ان امکن الاخذ منه بالرجوع الى الحاکم. سلام علیکم. می‌فرماید اگر حق آقای طلبکار دین باشد، عین نیست، عین مالش در اختیار شخص دوم نیست، از او طلبکار است و این طلبکار یا منکر و یا مماطل است، یعنی امروز فردا می‌کند و پرداخت نمی‌کند، آیا مقاسه جائز است یا مقاسه جائز نیست؟ سلام. این مسئله دو سه تا صورت دارد، مثل مسائل قبلی. یک، گرفتن حق از خود این آقا آسان است، راحت است، شما به او مراجعه کنید، بهش تذکر بدید، حق شما را پرداخت میکنه. گاهی اینجوره، خب اینجا تذکر میدید و مقاسه‌ای لازم نیست، بلکه جائز نیست. گاهی احقاق حق لازم است، سختم نیست، آسونه، منتها با رجوع به حاکم شرع. یه قاضی عادل جامع همه صفات و شرایط وجود دارد، شما هم تا مراجعه کردید بیانه و همه ادله شما حاضره و مالتان رو به شما بر میگردانن. اینجا علل قاعده این است که مقاسه جائز نیست، چون گفتیم مقاسه خلاف اصل. در این حال امام رحمت الله علیه فرمودن مقاسه درست است به اطلاق روایت ابی بکر حضرمی که قبلا خواندیم، به خاطر اطلاق او، ولی اهوت عدم جواز مقاسه. این هم یک صورت. صورت دیگر مسئله این است که مقاسه ممکن است ولی با مشقت. حالا یا مقاسه ممکن است با مشقت، در اینجا حاکم شهر وجود دارد یا وجود ندارد؟ اگر حاکم شرعی وجود ندارد، این مشقتی که موجب مفسده نباشد تجویز میکند مقاسه را، ولی اگر موجب مفسده باشد، مثل قتل نفس و امثال اینا در پی داشته باشد، مقاسه جائز نیست. همینجا اگر رجوع به آقای حاکم راحت باشد، احوت رجوع به حاکمه. این مسئله پنجم. مسئله ششم می‌فرماید به این که اگر آقای طلبکار میخواد طلبکاریشو بگیره از مماطل و جاهد، کسی که منکره، اما گرفتن حقش متوقف بر این است که در بیش از حقش تصرف بکند، یعنی آقای مماطل و بدهکار مالی که قیمتش درست اندازه قیمت مال طلبگار باشد ندارد. نوعا اموالش بیش از این حرفا میارزد. حالا اگر خواسته باشد مال او را بردارد، لازمش اینه که بیش از مال خودش بردارد. پس باید تصرف کند در مقدار ازید بر مال خودش. آیا این تصرف جائز است یا تصرف جائز نیست؟ می فرماید اگر به دست آوردن مال متوقف باشد بر تصرف زائد، مانعی ندارد. مانعی ندارد. نهایت این زائد را باید به صاحبش برگرداند. حالا که به صاحبش برگرداند، اگر آمد و این مقدار زائد در دست این آقا تلف شد، تلف شد، ملک به طلبکاری او 10 میلیون بود، آنچه مالی که برداشته 15 میلیون ارزش دارد. گفتیم اصلش جائزه برای احقاق حق خودش. حالا 5 میلیون را این جنس را به فروش گذاشت، حق خود را برداشت، 5 میلیون تومان دیگر باقی مونده دستش. 5 میلیون را تو جیبش گذاشت که به صاحبش بده. دوز از جیبش زد، یا جیبش سوراخ بود افتاد. آیا نسبت به این 5 میلیون ضامن است یا ضامن نیست؟ فرمودن به این که این آقا در نگهداری مقدار مازاد افراط و تفریط کرده است یا نه؟ اگر افراط و تفریط کرده است ضامن است، در نگهداری کوشش نکرده، توجه نکرده است و مال از بین رفته است، اینجا ضامنه به خاطر ادله زمان. علل ید ما اخذت حتی تعدی. و اما اگر افراط و تفریط نکرده، این آقا در اصل برداشتن به خاطر ادله جواز مقاصه حق برداشتن داشته یا نه؟ میگید حق برداشتن داشته دیگه، یعنی شارع به او اجازه تصرف داده است، پس اصل تصرفش مشروع و شرعی بوده است، افراط و تفریط هم نکرده است، دلیلی بر زمان وجود ندارد. لو توقف اخذ حقه علی التصرف فی الازیاد جازه. و زائد رو باید برگرداند الی المقتسمه، به صاحبش. و اگر تلف زائد در دست او اتفاق بیفته من غیر افراط و تا ولات و تفریط ولا تأخیر فی رده. یه وقت همین الان پول معامله کرده 5 میلیون تومان رو میتونسته به صاحبش بده، امروز فردا کرده است، بعد تا فردا مونده دوز برده، تأخیر انداخته، بازم ضامنه، بازم ضامنه. ولی اگر تأخیر و هیچ اتفاق نیفتاده باشه ضامن نیست. این مسئله ششم. مسئله هفتم، لو توقف اخذ حقه علی بیع مال المقتسمه جاز بیعه و سر. من کتاب آقای زید رو جای طلبکاریم برداشتم، اگر میخوام طلبکاریم نقد بشه باید این کتاب را بفروشم. میفرماید فروششم جائز است و این بیع صحیح خواهد بود و مشکلی نداره. و یجب رد زائد من حقه. و اما لولم یتوقف علل بیع، اگر متوقف بر بیع نباشد احقاق حقش، مثل این که کتابی که برداشته به اندازه طلبکاریشه بدون کم و زیاد، اگر این جور باشد به این که قیمت مال به مقدار حقش باشه، فلا اشکال فی جواز اخذهی مقاستن، عیب ندارد. و اما فی جواز بیعهی و اخذ و قیمتهی مقاستن. این اصطلاحات رو دقت بفرمید. یه وقت من از اول این کتاب رو بر می‌دارم به قصد جایگزینی مالم که مقاصه باشه، بعدن مفروشمش، این دیگه مال خودم میشود، بعدن که فروختم مانعی نداره.
اگر بیشتر شد
باید بیشترش برگردن. و اما گاهی است که من این کتاب را مقاصتن بر نمیدارم، بر میدارم میرم میفروشم پولشو به عنوان جایگزین مال خودم برمیدارم. در اخذ کتاب و برداشتن کتاب قصد مقاصه نمی کنم، بعد که این کتاب رو برمیدارم برای فروش، تا از پولی که به دست آمد مال خودم را مقاصتن بردارم. اینجا امام می فرماید این که شما به قصد بیع برداشتی محل تأمل باید از امون اول به قصد مقاصه برداری. و اما اگر توقف ندارد بر بیع به این که قیمت مال به مقدار حق باشد، لا اشکال فی جواز اخذی مقاصتت، اشکالی ندارد. و اما بیعش، بیعش جایزه یا نه؟ تا من پول را به عنوان مقاصه بردارم، آیا این درسته یا نه؟ او جواز و بیعی و اشترا و شیء من جنس ماله، یا من کتاب اون آقا را فروختم یک چیزی خریدم که از جنس مالی بوده که او برداشته، ثم اخذه، بعد اونچه که خرید به عنوان مقاصه بردارد، در اینجا جواز و بیعهی اشکالون والاشبه و عدم الجواز. چرا اشبه عدم الجواز است؟ چون ادله به ما میگوید مقاصه جایزه، نفرموده است که مستقیماً بیعش جایز است. مقاصه جایزه، من از اول قصد مقاصه ندارم، قصد دارم مال مردم را بفروشم. فروش مال غیر بدون اذن او درست نیست. البته اگر اول مقاصتاً برداشتم به برای من تملیک می شود، وقتی که تملیک شد به خودم، مال خودم را می فروشم، مانعی نداره. این یه مطلب. بعدی مسئله هفتم، این مسائلی که در این آخر این بحث آمده همش از همین قبیله. لا اشکال فی انما اذا کان حقه دینا علی عهده المماتل، بعد مسئله اشکال، فقتص منه به مقداره بر از ذمته. می فرماید به این که اگر چنانچه آقای طلبکار از بدهکار مقاصه کرد، به مقدار طلبکاریش از مال او برداشت، حالا اگر مثلی بود مثلش را برداشت و اگر قیمی بود قیمتش را برداشت. آیا آقای مدیون و بدهکار بری الذمه می شود یا بری الذمه نمی شود؟ چون خودش که پرداخت نکرده، او به زور برداشته. می فرماید بری الذمه می شود. لا اشکاله در این که زمانی که حق این آقای طلبکار دین باشد و بر عهده مماطل باشد و مقاس کند از او به مقدار مالش، ذمه او بری می شود، به خصوص در موردی که مأخوذ مثل ما علی عهدته، دینار گرفته اینم دینار برداشته از مالش مثل اونه. مانند موردی که برگردن آقای طلبگار مقداری گندم باشد، این آقا هم مقداری از گندم به مقدار طلبگاریش گندم برداشته تقاسته. و همینطور در زمان قیمیات مثلا یک جنسی داشته 10 میلیون میارزیده، اینم 10 میلیون برداشته است، زمانی که مقایسه کند قیمت را به مقدار. و اما اذا کان عینا، این مسئله را قبلا اشاره کردیم، اگر عین مال من در اختیار زیده، منم به مقدار قیمت مالم از مال زید برداشتم، این کتاب من که در اختیار زیده است مال زید می شود یا نه؟ همون بحثی که از محقق عراقی نقل شد، گفتن مقاسه معامله جدیدی که نیست، یعنی قرارداد شرعی جدید نیست، بیع هم که نیست، بیع تو و اشتری تو هم گفته نشده. آیا این مال وارد مال زید قاسب می شود یا نه؟ اونجا گفتیم فی المسئله تأملون، بلکه بعید نیست که به مال آقای زید نباشه، به مال صاحب اصلیش بمانه. امام می فرماید بعید نیست که معاوضه قهری تهاتر بشود فی الواقع. و اما زمانی که مال عین باشد، اگر مثلی باشد و مثل او را مقایسه کرده، پس بعید نیست حصول معاوضه قهرن علی تأملن. البته چرا میگیم تأملن؟ زیرا مقایسه معاوضه جدید شرعی. و اما اگر از قیمیات باشه، مثل فرس، اسبشون آقا چیکار کرده؟ به زور گرفته و به مقدار قیمت اسبش مقایسه کرد. آیا فعل کان الحکم کما ذکره، معاوضه قهری میشه، این اون اسب میشه مال زید یا نه؟ او کان الاقتصادو به من اقتصاصو به منزلت بدل هیلوله. بدل هیلوله یعنی چی؟ بدل هیلوله گاهی هست که شما مالتون در اختیار کسی قرار گرفته، اون آقا هم نمیتواند مال شما را تحویل بده، مال شما را زید برداشته، آقای ام در حصار خودش قرار داده، زید نمیتواند مال شما را به شما پس بدهد. زید میاد چیکار میکنه؟ میگه این تلفن رو فعلا در اختیار شما باشد تا من ببینم چه میشه. میتوانم مال شما رو به شما پس بدم یا نه؟ این تلفنی که گفته حالا در اختیار شما باشه میشه بدل هیلوله، یعنی جایگزین مال شماست که بین شما و اون مال حائل و مانعی است که شما نمیتوانید به مال شخصی خودتان دسترسی پیدا کنید. اگر بدل هیلوله بود، بدل هیلوله تا وقتی است که مانع باشد، وقتی مانع برطرف شد عین مال باید استرداد بشه. و او که درست نیست. اگر
میشه از اون مال کرد
خب بله، او که اصلا عین مال رو میشه برداشت. یا اگر اقتصاص به منزله بدل هیلوله باشه، پس هرگاه تمکن از این پیدا کرد اخذ این جائز است بلکه واجبه. و یجب علیه رد و ما اخذه، اونی هم که ایشون به عنوان عوض گرفته باید برگرداند. و همینطور واجب است بر قاصد ردها بعد الاختصاص، اقتصاص و اخذ ماله. آیا در اینجا معاوضه قهری می شود یا بدل هیلوله است؟ فیه اشکال و تردد. امام می فرماید فیه اشکال و تردد، و بعد می فرماید بعید نیست که بدل هیلوله بشود. بنابراین هرگاه فرصت برگرداندن مال فراهم شد باید مال اصلی به صاحبش برگرداند. این آقایی هم که قیمتی را بابت مالش گرفته به این آقای قاسب و جاهد برگرداند. این مسئله هشتمه. و مطالبشم بجاست. این بدل هیلوله استصحاب قبلا هم گفتیم نمیدونیم این ملک، این مال با مقاسه از ملک این شخص خارج شد یا نه، استصحاب ملکیت سابقه میکنیم. پس ما ملکیت سابقه باقی مونده تا وقتی که نمیتواند برگرداند فبها، وقتی که قدرت برگشتن داشت باید مالشو برگردانه. و اما مسئله نهم در این با مثلا الله علی محمد.